بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و احترام دارم. در کتاب تنبیهات آیت الله مروارید حول مبدأ و معاد، قسمتی رو ایشون دارن در خصوص وحدت وجود و موجودی که عرفا و نگاه نهایی مرحوم آخوند ملا صدرا بود. ایشان یکی از مهمترین ادله‌ای که عرفا در اثبات عقلی وحدت وجود ارائه دادن و به صورت کافی تقریر میکنن و بعد نقده های خودشون رو ذکر میکنن. بحث وحدت وجود، قسمت اولش بحث های نقلی هستش که خب ممکنه بعداً در خدمت باشیم، اما این قسمت بحث عقلی و به این استدلال رو میخوام مورد ارزیابی قرار بدیم و نقدهای ایشون بررسی بشه. شخصیت آیت الله حسن علی مروارید از علمای بزرگ و مطرح در مشهد بودن که بیش از نیم قرن در کرسی تدریس معارف و فقه و اصول و اخلاق و تفسیر و دروس مختلف حوزوی و علوم دینی بودن. کتابی که ایشان دارن تنبیهات حول مبدأ و معاد، که این کتاب با تحقیقی تجدید چاپ شده و خب سال 1377 شمسی هم توسط آقای حمید رضا آجیر ترجمه شده. یه ترجمه دیگه هم داره توسط آقای ابوالقاسم تجری گلستانی که بعد از اون ترجمه آقای آجیر ترجمه شده. و خب این کتاب مورد توجه محققین بوده در خصوص مباحث خداشناسی، نفسشناسی و معادشناسی. بحث وحدت وجود و موجود متوقف به پذیرش مبحث اصالت وجوده. در بحث اصالت وجود گفته شده که ما که در ارتباط با این حقایق خارجی قرار میگیریم، در خصوص ممکنات قرار میگیریم، دو مفهوم به ذهن ما، دو مفهوم از این حقیقت خارجی رو انتزاع میکنیم و در ذهن این دو مفهوم قرار میگیره: مفهوم وجود، مفهوم ماهیت، مفهوم هستی، مفهوم چیستی. مفهوم وجود گفته شده که ابده بدیهیاته، که بدیهی و معقول به نفس ذاته مطرح شده. هر کسی از هستی از ذهنش نیاز به دلیل نداره که حالا بگیم هستی، وجود در مقابلش نیستی، عدم. ماهیت یعنی چیستی. مثلا وقتی یه نفر مقابلش یه تخت سنگ یه درخت قرار میگیره، دو مفهوم به ذهنش میاد، یکی درخت یا سنگ، یکی وجود، وجود درخت یا وجود سنگ. اینجا بحث شده که حالا این دو مفهوم کدوم یکی مصداق داره. اگه مصداق خارجی در ارتباط با مفهوم وجود باشه، میشه اصالت با وجود، یعنی وجود خارجیت داره. اگه در ارتباط با ماهیت باشه، یعنی اگه این چیزی که در خارجه درخت باشه، طرف قائل به اصالت ماهوی میشه، ماهیت میشه. اگه در خارج این چیزی از وجودیه ولو اینکه محدود به حد درختی، این میشه اصالت وجودی. اگه بگه در خارج هم وجود هم ماهیته، این قائل به اصلینه یا اصالتینه. حالا گاهی اوقات به نحو انزمامیه، یعنی دوتا به هم دیگه ترکیب شدن، درخت، وجود درخت با ماهیت درخت، اینها به صورت انزمامی در کنار هم دیگه در اومدن، شده این چیزی که ما در ارتباط با اون هستیم. این قائل شیخ احمد احصائیه. گروهی گفتن نه، هم وجود در خارج هم ماهیت به نحو انزمامی نیست، یعنی این چیزی که در خارجه به ذات وجوده، به تبع اون ماهیت هم در خارج هست، یعنی وابسته به اون وجوده. خب کی گفته این حرفو؟ یک تقریری که استاد فیاضی دارن همینه، میگن قائل ما به اصالت وجودیم اما ماهیت هم خارجیت داره، به تبع او در خارج هست. جمعی قائل شدن نه، هم وجود خارجیت داره هم ماهیت، اما وجود به تبع ماهیت در خارجه. مثل مرحوم ملا جبلی تبریزی، ایشون خب چنین نگاهی رو داره. ما قول مشهور بر اصالت وجود این که اصالت به اونی گفته میشه که خارجیت داره، لذا وجود خارجیت داره. جمعی مثل آیت الله فیاضی گفتن که نه، لازمش این نیستش که اون چیزی که خارجیت داره اصالت هم داشته باشه، اصالت دیگه به خودش، ماهیت به اوه. چون ماهیت به اوه، وجودم به ماهیت نیست، ماهیت به وجود داره، همین اصالت داره. از یک تعریف متفاوتیشون نسبت به اصالت دادن. گروهی گفتن هیچ کدوم. دو مفهوم در ذهن ما هست، دو مفهوم عام انتزاییه، دو مفهومی که هیچ کدومش مصداق خارجی، مصداق به ذات نداره. مفاهیم مختلفی رو میشه از یک مصداق خارجی در نظر گرفت. فرض کنید از یک سنگ سختی، رنگش، وجودش، سنگیتش، جهات مختلفی رو میشه در نظر گرفت. اما باید یکی از اینا مصداق داشته باشه؟ نه، اینا اگر از یک بعدی برای ناظر در نظر گرفته شده. اون چیزی که در خارجه نه وجوده، نه مصداق وجوده، نه مصداق ماهیته، اینا قائل به اصالت هویت شدن. که خب یک بحث مفصلی از هر طرف ادله‌ای رو ارائه دادن و خب فعلا محل بحث ما نیست. اما اون چیزی که بالاخره به عنوان مقدمه وحدت وجود و موجود مطرحه، اصالت وجود. این نفر باید وجود و اون چیزی که در خارجه بگه غیر وجود چیزی نیست، ماهیت و قائل نباشه. در وحدت وجود و موجود، اون چیزی که مطرح شده اینه که یک وجود و تطورات و تعینات و تجلیات همون وجود، اونم وجود ذات ربوبیته و کسراتی که ما در نظر میگیریم اینها تعینات و تجلیات و تطورات همون وجود واحد هستن. و آیا این کسرات وجودی غیر وجود خدا دارن؟ نه، اساسا وجود یک مصداق بیشتر در خارج نداره، اونم وجود پروردگار عالمه. در همین خصوص هم مرحوم آخوند ملا صدرا در تتمه بحث علیتی که در جلد دوم اسفار مطرح میکنه، صفحه 292، میفرماین بعد که مفصل علیت رو در نگاه مشایی مطرح کردن و بعدم وحدت سنخی مطرح کردن و بعد می فهمن فکذالک هدانی ربی بالبرهان نیر العرشی الی صراط مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرا فی حقیقت واحدت شخصیه لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه ولا ثانیه له فی العین ولیس فی دار الوجود غیره دیار و کل ما یترائی یا یترائی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي في الحقيقه عين ذاته. شما میفهمن که فکذالک هدانی ربی خداوند متعال هدایت کرد من و پروردگارم به برهان نیر عرشی که چی؟ به برهان نیر عرشی به صراط مستقیم راه برد که موجود و وجود منحصره در حقیقت واحد شخصیه که در موجود بودن حقیقی و در واقعیت عینی شریک و دومی برای او نیست. یعنی وجود یه مصداق داره، یه واقعیت عینیه، یک موجود حقیقیه. اونهای دیگه که میگه موجوده چیه؟ واقع اعتباریه برد. و در خانه هستی غیر او صاحب خانه ای نیست و هرچه از غیر او یعنی کسرات میگه در عالم هستی به چشم میاد از ظهورات ذاته تجلیات صفات اوست، صفاتی که در حقیقت عین ذات اوست. پس این که عبارتی که از اسفار خوندیم و تا اینجا به این صورت، حالا در این که وحدت وجود و موجود یا وحدت اطلاقی وجود، یکی از مهمترین دلیلی که عرفا و فیلسوفان صدرایی مطرح کردن این دلیلیه که آیت الله مروارید در کتاب تنبیهات حول مبدأ والمعاد این دلیل رو مطرح کرد. حالا اون قسمت هایی که حدیث و آیه هستش، دوستان خود متن رو بخونن، متن عربی رو، استدلال ها نیاز نیست، ترجمه شو بخونن که وقت گیر نباشه. حالا شما بفهمین پس این ترجمه اینو بخونین و بعد منم یه تقریری نسبت به این داشته باشم و بریم ببینیم نقدی که ایشون کرده به چه صورت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمده براهین عقلی آنها در استدلال به این نکته چنانچه گمان می کنند، اگر این سخن یعنی آن که ذات حق و حقیقت وجود به مرتبه وجود اشیا سرایت می کند را نگوییم و معتقد شویم که آن اشیا نیز وجودی دارد که مستقل از وجود خدا، لازم می آید نقص ذات باری تعالی و محدود کردن آن به عدم وجود اشیاء، زیرا کمال او همان برخورداری ذات اوست از همه مراتب ثبوت اشیاء و وجود آنها. و از همین رو گفتن در این موجود واحد به وحدت شخصی کسرت نهفته است و این موجود واحد در همه اشیا سریان یافته است، بدین مفهوم که عین کثیر است بی هیچ حلول و اتحادی، زیرا این دو فرع بر دوگانگی اند که خلف خواهد بود. و از همین روز که گفتن لیس فی دار لیس فی دار غیره دیار، و فاعل بودن و خالق بودن او در میان ایشان نیست مگر تجلی او در اسما و صفات و وجودات خاصی که عین ذات اویم و اوست که بالعیان میبیند و ذات اشیاء را مشاهده میکند.
بقیهش هم بخونیم.
آنها این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را که فرمود فتجلا لخلقهی من غیر ایکون یرا یا یورا چون این توجیه میکنن که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آن را برای کسی فرمود که نمیداند اشیاء عین ذات اویت که در آنها آشکار شده، وگرنه هیچ کس چیزی را ادراک بسیط نمیکرد مگر او را و چیزی را ادراک بسیط نمی کرد مگر او را و ملا صدر را تصریح می کند که هر آنچه ما درک می کنیم وجود حق است در اعیان ممکنه که از آن که از نظر هویت خلق همان وجود اوست.
درست. خب یعنی دلیل گفته شده که عرض کردم این یکی از مهمترین ادله ای هستش که قائلین به وحدت وجود نقل کردن. یک خاطره اتفاقا در همین خصوص از آیت الله سیدان به صورت خصوصی به من گفتن. بودن آیت الله جوادی آملی، شاید حدود 40 سال 50 سال 45 سال پیش آمده بودن منزل آیت الله مروارید، صاحبم این کتاب عبدالله حسن علی مروارید بودم، منم بودم. گفتشان یه پرتقال، یک سیبی دستشون بود، چاقوی هم بود، اینو پوست میکند. صحبت از وحدت وجود شد. آقای جوادی فرمودن که ببینین اگر چنانچه این چاقو، وجود این چاقو وجود خدا نباشد، وجود غیر وجود خدا داشته باشه، خدا میشه منهای وجود این چاقو و وقتی شد منهای وجود این چاقو این حرف میخوره. ایشون میگفتن که آی مروارید پاسخهایی دادن و من در جوابشون یه نکته گفتم، گفتم بله اگر چنانچه این وجود چاقو سنخ وجود خدا باشه، سنخ هم دو تا شیء مسانخ هم دیگه رو حد میزنن، ولی اگه چاقو سنخ هم نباشه لازمش حد زدن نیستش که. حالا استدلال به چه صورته؟ استدلال میگه که ما میگیم که وجود پروردگار، میگیم خدا همه جا هست. خب اگر چنانچه منی باشم، منی حضور داشته باشم و خدایی باشه، خدا میشه منهای من و اگر منهای لحاظ تطوری که در مورد مخلوقات اینها رو حدود عدمی رو کنار بذاریم، اگر چنانچه وجود غیر وجود خدا باشه اون ذات ربوبیت حد میخوره. یه عبارتی هم هست از معروف فیض کاشانی. معروف فیض کاشانی از کسانی بودن که در عرفان قوی بودن، ولی بعدها یه رساله ای داره ایشون و اونجا میگه من از این مبانی دست کشیدم. اما خب در حال این کتابی که ایشون داره، کتاب عین الیقینشون، در جلد اول صفحه 342 چاپ بیروت دارالحورا عبارت اینه، حالا در تأیید باز این استدلال میخوام بیارم: کیف لا یکون الله سبحانه کل الاشیاء و هو صرف الوجود الغیر المتناهی شدتن و قوتن و قناعا و تماما، فلو خرج عنه وجود لم یکن محیطا بهی لتناها وجوده دون ذالک الوجود تعالی عن ذالک. و من که کیف لا یکون الله سبحانه، چطور خداوند سبحان همه اشیا نباشه، همه موجودات و وجودات نباشه، در حالی که او صرف وجود غیر متناهی است از جهت شدت، قوت، غنا، تمامیت. پس اگر وجودی از اون خارج گرده دیگر محیط به اون نخواهد بود. خدا محیط دیگه، اگه وجودی محیط، اگه این وجود غیر او باشه چطوری میشه محیط باشه؟ دیگر محیط به اون نخواهد بود و وجود او به غیر آن وجود تناهی میابند و خداوند از این نسبت برتری داره. خب تا اینجا اصل استدلال مشخص شد دیگه. ادعا اینه که وحدت وجود و موجود، یعنی یک وجود بیشتر نیست و تطورات همون وجود، که آیا اونها تطورات وجود حقیقی دارن؟ نه، وجود حقیقی ندارن و وجود حقیقی فقط وجود خداست. وجود یک مصداق بیشتر نداره، اونم وجود خداست. اینطوری نیست که یک وجودی باشه، وجود مخلوقی، خدا هم وجودی داشته باشه، یعنی محتاج به او باشه، یا خدا اینو خلق کرده باشه، ایجاد کرده باشه. نه، از وجودی غیر وجود خدا نیست. جمعون علم و قدرت و حیات و تا این زمینه حرفی نیست. مشکل اینجا اینه که این چیز کسراتی که ما اینها رو موجود و وجود میدونیم، وجود حقیقی میدونیم، ما حقیقی حالا اهم از این که بلغیره یا به ذات باشه. خب این کسرات میره زیر سوال، به خاطر که اگر چنانچه کسرات وجودی یا موجودی باشه ولو محتاج به خدا باشه، این باعث میشه که ذات ربوبیت میشه منهای وجود او و میگه وجود او بی‌نهایته. اگر شیئی دیگه ای باشه حد میخوره. مثل این مونه که یک اقیانوسی رو در نظر بگیری، یه قطرش رو در نظر بگیری تو این دریا که هستش، بگی این قطره غیر اقیانوسی، خب میشه اقیانوس منهای این قطره، حد میخوره اقیانوس. پس وقتی این گونه فهمیدن که استدلال حکایت میکنه که وجودی غیر از وجود خدا نیست، این تا اینجا اصل استدلال. حالا زحمت بکشین شما نقد ایشونو بخونین. پس استدلالو به این صورت که همینطور که خوندین، ایشان این مسئله رو مطرح میکنن، مرادشون از فاعلیت و خالقیت حق هم همون تجلی او و اسما و صفاتشه، که عبارتی رو از اسوار مرحوم آخوند ملا صدرا خوندیم و ایشون کامل این مسئله رو توضیح دادن. حالا که تا اینجا اگه سوالی چیزی هستش رو تقریر استدلال، وگرنه که پاسخشو.
بله، حالا تقریر استاد استدلال ای که به قولن اینطور میشه گفت که هر سنویتی مستلزم یه مرزه، هر دوئیتی، دوگانگی مستلزم یه مرزه، چون اگر مرز نباشه دیگه عینیت و وحدته، و اگر و هر مرزی هم مستلزم محدودیته، یعنی هر سنویتی مستلزم مرز و هر مرزی مستلزم محدودیت. و به قولن خالق و مخلوق که بینشون اگر مرز باشه، یعنی تباین باشه، سبب محدودیت دو طرفه میشه.
مخلوق که البته محدود هست،
درسته،
اصلا در دل مخلوق محدود خوابیده، این که هیچ. اما این چیزی که مشکلی که الان هستش خالق یعنی حقیقت بی نهایت، حقیقت که هیچ گونه حد توش راه نداره. ما اگه قائل باشیم که وجود غیر وجود خداست، اون ذات رو حد زدیم، محدودش کردیم، محدود بشه میشه مخلوق.
الان مثلا علت محدودیت مخلوق همون مرزیه که اونو تمیز میده از خالقش یا از غیر سایر مخلوقات. یعنی این مرزه اگر باشه سبب محدودیت طرفین میشه، چه مخلوق مثلا چه خالق.
بله، پس تقریر به این صورت بود دیگه،
ولی اشکال رو محدودیت خالق.
بله، بیشتر رو محدودیت خالقه. گاهی اوقات مثال زدن، گفتن که ما بین دوتا مخلوق هم لازمش این نیستش که هر دو محدودن ولی همدیگه رو بخوان حد بزنن. مثلا فرض کنین که یک نوری از شیشه عبور میکنه، شیشه نور حد میزنه یا نور شیشه رو حد میزنه؟ هیچ کدوم مانع همدیگه نمیشن. نور به خاطری که در حال چون مخلوقن همه مصانق همن در محدودیت داشتن، اما خب بالاخره بین اینا هم مراتبیه. اون لطافتی که در مورد نوره با اون تراکمی که در ارتباط با در مقابل شیشه، خب اینا هم متفاوت. اما ما میبینیم که هیچ کدوم هم حد نمیزنن به خاطری که شباهت نور با شیشه خیلی کمه. اما اگه یه سنگی بخواد از یک شیشه عبور بکنه، چون هر دو جسم کثیف و متراکمن خیلی به هم نزدیکن، اینها نمیشه، تقابل میکنه، شیشه یا باید بشکنه یا سنگ از شیشه عبور نمیکنه. اما در مورد دو تا مخلوق که نگاه میکنید یه مقدار اشتراکشون کمتره بین اینها. میبینیم که نور از شیشه عبور میکنه و به خاطر که اینها شباهت و سنخیتشون متفاوته، لذا نه نور حد میخوره نه شیشه حد میخوره، از همدیگه هم عبور میکنه.
مثلا الان این نوری که فرض کنید از شیشه رد میشه، یه مقدار اون شاید خاصیت نوری که قبل از شیشه هست و درون این شیشه نیومد و توسط شیشه شکسته نشد، یه تفاوت‌های دقیق عقلی ظاهراً داره.
بله داره. لذا
یعنی همه این آیا محدودیت نمیشه؟
چرا؟
ولی عرفی شاید میگی.
نه نمیخوام بگم 100%.
درسته.
ببینیم مثلا منظور من اینه که تا حدودی اصلا کلا مخلوقات همه سنخه همه.
درست.
در حد داشتن. درست. مخلوق حد. حالا ولی اینکه ما قائل به شیء مجردم نشیم، مخلوق مجردم میشیم، با این سنگ در نظر بگیریم، بازم در اینکه حد دارن اینا سنخ هم هستن. حد دارن اینکه هیچ. و گفته شده هم حتی گفتن شما مثلا خودتون رو در معرض مستقیم نور خورشید قرار بدین، ویتامین دی که جذب میشه به بدن تا اینکه از پشت شیشه نور خورشید بخوره متفاوت. اما ارزبنده اینه که میخوام بگم که بالاخره اینها گفتم که عالم مخلوق که حد داره اینها مصانق همن. اما چون سنخیت ها چون تفاوت گاهی وقتا داره، اشتراکات و شباهت ها که متفاوته در مورد سنگ علیشیش ها عبور نمیکنه، میداره میشکنه. اما در مورد نور چون این اشتراک و شباهت ها کمتر هستش، ما نگاه میکنیم که نور ولی 99% عبور میکنه، 1% ولی میخوام بگم که در این جهت ما ببینیم که تفاوت هستش. یعنی بادم هیچ کدوم همدیگه رو حد به طور کامل نمیزنه. بله به طور کامل نمیزنه،
یعنی مثلا حد نسبیه، حد مطلق نیست.
بله یعنی به طور اکثر رد میشه نوره، به طور اکثر نمیزنه، ولی یه مقداری بالاخره همونطور که شما میفهمین بله به این صورت هست.
یعنی مثلا اگر میشد یه تمثیل زد که بین دو موجود که حالا محدودن فرض کنید باشن، دو موجوده که مخلوقن، ولی یه تمثیلی زد که هیچ کدوم از این دو موجود نه نسبتاً نه مطلقاً نه مطلقتاً به هم محدودیت نزنن، که تمثیل تام باشه.
تمام مشکل سر این که بالاخره در دل مخلوق محدودیت خوابیده، موانع و حجاب خوابیده.
درسته.
وقتی موانع و حجاب باشه، حالا فرض کنید حجاب سنگیت در مرتبه یکی اصلا از شیشه عبور نمیکنه، اما حجاب نوریت اونقدر نیست.
درست.
و از شیشه عبور میکنه.
درست.
ببین خیلی همچی چیزی به ذهن نمیادش، ولی خب مسئله رو میشه مطرح کرد. بالاخره حجاب ها هم مختلفه در بین مخلوقات.
بله.
گاهی وقتا یک شیعی رو کامل حد میزنه، مانع هستش، گاهی وقتا نه، درصد پایینی از اونو مانعیت براش ایجاد میکنه. در حال این بعد باقی مثال بود، بخواستم بگم که در عالم کسرات هم ما میبینیم که همچه حالتهایی هستش.
مثلا استاد ایتور میشه گفت که عقل انسان مثلا با یه سنگ، مثلا این سنگ عقل رو هیچ وقت محدود نمیکنه.
نه نمیکنه.
بله. یعنی باید. این و مطلقتاً هم اینطوره که سبب، یعنی عقل درست فی نفسه و ذاتاً محکوم به محدودیته.
بله.
ولی علتش این نیست که چون سنگ وجود داره عقل محدوده.
آها.
یا مثلا این سنگر رو عقل ما محدود نکرده. این ظاهرم تمثیل خوبی میشه
بگیم. بله، هرچی ما این تمثیل رو در این خصوص که نقد میخوام بکنیم برهان رو در بین کسرات میخوام در نظر بگیریم، هرچی شباهت های بین کسرات کمتر باشه این بیشتر تقربش میکنه. مثلا عقل رو شما نگاه میکنی، این عقل طول داره، عرض داره،
نه.
ارتفاع داره، وزن داره،
نه.
حجم داره. علم
درست.
علم چند کیلو مثلا بنده خدا؟ علم چند کیلو؟ علم طول داره، عرض داره، نه هیچ کدوم از اینا نیست. اما سنگ خب میبینیم متفاوته. سنگی که شیشه میبینیم که تمام اینها کامل براش مطرح میشه، لذا اینها از هم دیگه عبور نمیکنن.
درست.
نور بازم جهات ثلاثه براش معنا میده.
بله.
حرکت و این تمام این مسائل مردم شد. اما خب همین مثالی که زدین، علم و عقلی که میارین وقتی مقابله با اشیایی میکنین که شباهتی داره، میبینین کم به کم خودشو نشون میده بین شیء مجرد و شیء مادی. مثلا در نظر بگیریم، البته اگر عقل و علمو فرض بکنیم مجرد بگیریم، یا نه جسم لطیف و رقیقی بگیریم که مثلا فرض کنیم روح. روح میبینیم که وقتی که از بدن خارج میشه از دیوار عبور میکنه.
بله.
هیچ کدوم هم دیگه رو حد نمیزنه. عبور میکنه. یا روح انسان میتونه پشت دیوار رو ببینه.
بله.
روح تا وقتی که افعالش رو با بدن انجام میده این محدودیت ها هستش، باید ملموس و محسوس باشه و با چشم باید ببینه. اما فرضاً کشفی بشه یا روح انخلاعی بشه، روح از بدن خارج بشه، گاهی وقتا میتونه پشت دیوارم ببینه، رعاته پیدا بکنه، عبورم بکنه، مثل نوری که از شیشه عبور کرد. خب تا اینجا تقریر استدلال بود. حالا زحمت بکشین پاسخ ایشون رو قسمت به قسمتی که میگم بخونیم و ببینیم که پاسخ آیت الله مرواری در این استدلال چی.
پاسخ بدیشان چنین است: نقص وقتی لازم می آید که او در شیئیت حقیقی که قائم به ذات خود است شریکی داشته باشد.
یعنی همین، یعنی میگه که ما مخلوقات واجب الوجود به ذاتن، یعنی به ذاتن واقعا یک حقیقتی هستش که از هر جهت ویژگی داره، کل عین علم، عین قدرت، هیچ محدودیتی نداره، لا حد له، به خودشه. بالاخره ما وقتی میگیم واجب الوجود، این وجودی که نسبت به خدا در نظر میگیریم واجب چیز اعتباری که نیست که، وجود خدا با وجوبش یک حقیقته، ترکیبی هم نیست که ما میگیم یک وجود داریم یک واجب داریم اینا با هم دیگه مرکب شدن، نه منظم شدن، نه. این وجودی که هستش یک وجودیه که عین وجوبه، یعنی به خوده، یعنی قائم به خوده، احتیاجی، نیاز و فقر و پدیدار بودن و پدیده بودن براش معنا نداره. خب میگه که جا میفهمن که بله، این اشکالی که شما مطرح میکنین وقتیه که ما بگیم دو تا به ذات باشن، دو تا واجب به ذات باشن. خب اگه دو تا واجب به ذات باشن، خب اینها سنخ هم هستن دیگه. لذا یکی از ادله‌ای که ما ارائه میدیم بر وحدانیت پروردگار همینه،
برهان تمانو به اصطلاح.
برهان تمانو نه، برهان تمانو مال فعل خداست، خلق خداست. حالا یکی او اراده میکنه، اینم یه اراده میکنه، تمانو بین اینها پیش میادش. بحث در اینه که اگر چنانچه دو واجب باشه از همین برهان میشه استفاده کرد. اگر یکی غیر اون یکی باشه، چون مسانخ همدیگه هستن، همدیگه رو حد میدن، جفتشون میشه محدود. یا یکی رو باید محو بکنی یا جفتشون میشه محدود و مخلوق.
درست.
چون مسانخ همن، هر دو به ذات، یعنی وجوبش عین وجوبشه.
درست.
عین وجودشه، وجوب عین وجودشه. اما اگر چنانچه یک شیء باشه که ممکن الوجود باشه، یا واجب بالغیر باشه، یا عدم وجوب وجود به ذات داشته باشه، خب بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود هیچ گونه سنخیتی وجود نداره، با توجه به اینکه اون وجودی که باری تعالی عین وجوبه و اون مخلوقی که نگاه میکنی عین وجوب به ذات نیست، اون وجوب بالغیره و بین وجوب به ذات و وجوب بالغیر با هم دیگه سنخیتی نیستش. اگه بگی در اصل وجود، خب میگی آیا این وجودی که داره عین وجوب هست یا نیست؟ میگه عین وجوبه. میگیم پس در اصل وجود این وجودی داره خدا که عین وجوبه، این مخلوق وجودی داره که عین وجوب به ذات نیست، پس باز مسانقه هم دیگه نیستش. اگر چنانچه وجود بگه در حقیقت وجود، بله حقیقت وجود میگیم در مورد خدا غیر وجوبه، اگه یکی حقیقت وجود پس چرا میگیم واجب الوجود بالغیر واجب الوجود بالذات؟ اگه وجوب یک امر اعتباری باشه، بالذات و بالغیر اینها همه امور اعتباری باشه که بس دیگه اعتبار که نمیخوام بس کنیم، پس چرا تقسیم میکنیم که واجب الوجود ممکن الوجود؟ ممکن الوجود که معقول ثانی فلسفی حالا بخواد تحقق خارجی داشته باشه میشه چی؟ واجب الوجود بالغیر. بالاخره میگی در حقیقت وجود این وجود، این وجوب توش سرایت کرده تأثیر داره یا نداره وجوب به ذات؟ اگه نداره که یک چیزی که اصلا نگین واجب الوجود و ممکن الوجود، کمچه حرف هم بعد وقتا زدن و میگن در غیر واجب بوده به ذات. اگر چنانچه دارین چنین چیزی رو مطرح میکنین، خب دیگه اینجا معنا نمیده که اون وجوب او عین وجوبه، وجوب او عین وجوب به ذات نیست. وقتی سنخیت نموشه همه حد نمیزنه. یعنی چرا این حرف حرف درستیه اینها زدن؟ ببینین در وحدت تشکیکی وجود سنخیت بین تمام مراتب وجوده. ما اگه سنخیت و وحدت تشکیکی وجود رو قبول بکنیم، کمایی که مرحوم آخوند ملا صدرا اول اینو مطرح میکنه که یک وجود، وجود باری تعالی طبق قاعده الواحد عقل اول از او صادر میشه که مسانخ مبدأ اعلاه، بعد از عقل اول عقل دوم و فلک اول که باز عقل دوم مسانخ عقل اوله، از عقل دوم عقل سوم و فلک دوم که باز عقل سوم مسانخ عقل دومه، همینطور تا عقل فعال و صادر میشه هیولا، صورت، عالم جسمانیات، کسرات منتشر پیدا میکنه. در هر مرتبه طولی بین اینها سنخیته. خب حالا اگر سنخیت باشه یعنی اشتراک در همون حقیقت وجود باشه، خب اگر اینا باشه اینا مسانخه دیگه، اینا حد میکنه. لذا آیون ملتفت بودن اول وحدت سنخی رو، وحدت تشکیکی رو گفتن، گفتن خب اینو ما مطرح میکنیم، حالا که به این مشکل خوردیم ذات ربوبیت حد میکنه، تشکیک رو پذیرفتیم، تشکیک رو میاریم در ظهورات خدا دیگه، تو وجود خدا نمیریم. چون اگه تو وجود بخوای بزنی دین این مراتب با سنخیت هستش دیگه، چون سنخ باشه همه حد میزنه. اما اگه صاف بگیم نه آجون اصلا سنخیت وجود نداره، او وجوده، او عین وجوبه به ذاته، کسرات عین وجوبه به ذات نیست، چون سنخیت وجود نداره لازمش نیستش که اینها حد بخوره.
ولو در اصل وجود،
بله ولو در، چون این وجودی با وجودی متفاوت، سنخ هم نیستن
درست.
که
درست. یعنی به اصطلاح در حقیقت تقابل بین وجوب و عدم وجوبه، چون وجود بین وجوبه.
بله دقیقا، بین وجود ذات ربوبیت که عین وجوبه به ذاته و وجود مخلوقات که عین وجوبه به ذات نیست.
نیست
و ما میدونیم که اجتماع نقیزین ام القضایاه. استدلال میخوام بکنیم دیگه، تمام استدلالهای ما باید برسه به بدیهیات.
درست.
و تمام بدیهیات برمیگرده به اجتماع نقیزین.
درست.
لذا بهش میگن ام القضایا، مادر همه قضایا. خب حالا اگر چنانچه ما بگیم بین ذات ربوبیت و مخلوقات چنانچه بگیم که سنخیت وجود داره، باید اجتماع نقیزین رو بپذیریم. چرا؟ چون میگیم واجب الوجود به ذات، این سنخیت داره با اشیایی که واجب الوجود به ذات نیستن.
درست.
یعنی بین وجوب وجود به ذات و عدم وجوب وجود به ذات سنخه. اگه بخوام ببریمش رو اجتماع ضدین، یعنی بگیم بله شما چرا، چون هر ضد رو میتونیم به نقیز برگردونیم، بین خودش و نبود خودش.
درست.
میگیم که ذات ربوبیت واجب الوجود به ذاته، مخلوقات واجب الوجود به ذات نیست، و بین واجب الوجود به ذات و نبود واجب الوجود به ذات اجتماع نقیزه اینه. حالا یه جور دیگه میگیم، میگیم خالق متعال وجودون واجب الوجود به ذاته، مخلوقات واجب الوجود بالغیرن و بین واجب الوجود به ذات که یک چون در اجتماع ضدین دو طرف حقیقت وجودی هن. در اجتماع نقیزه این عدم وجود دیگه هن. اینجا دوتایی وجودی هن. یعنی مخلوقات واجب الوجود بالغیرن، یک حقیقت ذات ربوبیت واجب الوجود به ذاته و اینها ضد هم هستن. یعنی ضد هم هستن یعنی منظور من اینه که قابل جمع با هم دیگه نیستن.
البته چون قابل رفع هم نیستن،
قابل رفع هم نیستن برمیگردونیم
به تناقض.
بله به تناقض مناسب تره. بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود هیچ سنخیتی نیست. لب مسئله اینه. حالا بخونیم ببینیم که آیه آیت الله مروارید جون چی میفهمن. از اول پس این پاسخ رو بخونیم.
پاسخ بدیشان چنین است، نقص وقتی لازم میآید که او منظور ظاهرا خداست.
خدا. بله. نقص و محدودیت خدا میگه.
بله. که او در شیئیت حقیقی که قائم به ذات خدا است شریک داشته باشد و حقیقت نور حقیقی ازلی و ابدی همان عین حیات و قدرت و کمالات دیگر است بی هیچ ترکیبی. اما شیئی که شیئیت و واقعیت آن بسته به غیری است که ذات آن نیز به غیر استوار است و به خواست غیری تحقق یافته که به حدوث حقیقی حادث شده و ذاتاً فاقد حیات و همه کمالاتی است که حیات، علم و قدرتش برخورداری او از این انوار است، به اذن خدای او، خدای این انوار و مالک او و مالک این انوار و بسته به خواست اوست. چنان که حقیقت هر مخلوق چنین است، پس هرچه حقیقتش چنین باشد آن حقیقتی خواهد بود که از نظر ذات و کمال ناقص و نیازمند و کمال خداوندی و کمال خداوند دوری اوست از تنزل به رتبه چنین حقیقتی و همشأن و همسطح شدن با آن یا بازگشت و رسیدن این حقیقت به ذات باری تعالی و فانی شدن این حقیقت در مقام کبریایی، بلکه چنین چیزی ذاتاً محال است.
خب حالا تا اینجا
ببینید
دو بحث اینجا بولد میکنه. اینجا یکی بحث حدوث رو مطرح میکنه، میگه که این متفق قوله که بین تمام حکما که عالم حادثه.
درست.
برهان حدوث و قدم هم اینه. قدیم ذات ربوبیت، قدیم ذاتی و زمانی، حدوث اون چیزی که متکلمین گفتن حدوث ذاتی و زمانی در خصوص مخلوقاته. یعنی ما دو سنخ داریم. یه سنخ قدیم، یک سم حادث. حادث یعنی مسبوق به عدم، یعنی نیازمند، یعنی محتاج، چه در اصل وجوده چه در تداوم موجودیت و حیات. این نکته. نکته دیگه در نظر بگیریم، جمعی گفتن از حکما که خب بله ذات ربوبیت قدیم ذاتی و زمانیه. در مورد مخلوقات دو جور داریم، گروهی از این مخلوقات حدوث ذاتی و زمانی دارن مثل حوادث یومیه، ما نگاه میکنیم امروز با دیروز اتفاقات رو ولی نه اصول ازلی عالم رو که بخوام در نظر بگیم که مخلوقه، اینها قدیم زمانی دارن و حدوث ذاتی دارن، یعنی نیازمندن اما ازلی هستن. بازم فرق نمیکنه، بازم اینجا ازلی رو در نظر بگیریم. اگه کسی چنین حرفی رو زد میبریم بین قائم بالغیر و قائم بالذات، این سنخیت نیست،
ازلی قائم به غیره.
بله یعنی ازلی باشه بعدم محتاجه.
درست.
اگه چنانچه کسی چنین حرفی رو نزد که ایشان هم این مسئله رو ذکر نکردن، میگه خب چه بین حدوث، یک حقیقتی که مسبوق به عدمه، اصل وجودش از اوست، تداوم موجودیتش از او، چگونه سنخیتی میتونه بین او و قدیم ذاتی و زمانی وجود داشته باشه؟
درست.
این یه نکته ای که ایشان مطرح کردم که خب کمال خداوند به اونه که به رتبه چنین مخلوق فقیر و ناقصی تنزل. نکته دیگه میگه که خیلی خوب یه فرضیه میگیریم، یک به حصر عقلی، یا یک وجود فقط وجود خداست که حرف عرفاست و قول نهایی حکمت متعالی، یا وجود داره خدا، موجوداتی هم هست کسرات و کسرات حقیقی دونستن، واقعی دونستن و بین اینها سنخیت، یا اینکه خدا رو قبول کرد و مخلوقات هم قبول کرده بین اینها سنخیت نیست. میگه سه وجه. اگر کسی سنخیت رو قبول بکنه که آقایون این استدلال متوقفه بر کسیه که سنخیت رو قبول کرده، باید سنخیت دست بکشه برسه به عینیت. اما اگه کسی ادله ای ارائه بده بر تباین ذاتی بین وجود و موجود، چرا باید اینو حد بزنه؟ نمیزنه. لذا این دلیل دلیل خوبیه ها، برای کسی که تباین قبلا نقد کرده باشه و سنخیت رو پذیرفته است، با این سنخیت میخواد یه لول بره بالاتر برسه به عینیت. اما کسی که مشکلش رو در تباین حل نکرده باشه، بله نهایتا تو این دلیل میگین که اگر چنانچه مسانخ هم باشن حد میخوره، اما اگر مسانخ هم نباشن چی؟ چی نمیتونه. اگر چنانچه نقدی به تباین داره جای دیگه باید ارائه بده، یعنی میگه آقا من نقد دارم به تباین. خب خیلی خوب، اونم نقد بکن، اینم با این دلیل نقد کردی برس به وحدت وجود و موجود. پس نهایتا میشه چی؟ میشه فعلا این مسئله رو که ایشون تو این استدلال چی نقد میشه؟ فقط وحدت سنخی نقد شد. اما خب حالا وحدت عینیه یا تباینه از این استفاده میشه که اگه سنخیت رو بپذیره تباین رو رد بکنه باید وحدت وجود و موجوده، ولی اگر تکلیفش در تباین مشخص نشده این برهان عقیمه، کفایت نمیکنه و نمیتونیم از این برهان به تنهایی وحدت وجود و موجود ما اثبات بکنیم تا تکلیفمون در بحث تباین روشن نشه. خب اینم این نکته. خب حالا بقیه‌اش رو بخونیم.
پس هرچه حقیقتش چنین باشد، آن حقیقتی خواهد بود، آن حقیقتی خواهد بود از نظر ذات و کمال ناقص و نیازمند، و کمال خداوند دوری اوست از تنزل به رتبه چنین حقیقتی و همشأن و همسطح شدن آن، یا بازگشت و رسیدن این حقیقت به ذات باری تعالی و فانی شدن این حقیقت در مقام کبریایی حضرت حق، بلکه چنین چیزی ذاتاً محال است.
حالا ایشون چیکار میکنه؟ اشاره میکنه به وحدت وجود سنخی. میگه که این که اساساً بخواد سنخیتی هم باشه معنا نداره. سنخیت یا بالاخره اگه باشه یا باید دست از واجب الوجود به ذات بکشی، یا باید دست از واجب الوجود به غیر بکشی.
درست.
اگه مسانخ باشه، مسانخ هم سنخیت در چی؟ میگن در حقیقت وجود، این وجود و تکلیفش در وجود مشخص بکنی. لذا خب ایشون میگه که این چیزی که جمعی گفتن ما قبول نداریم. وقتی قبول نداریم استدلالم معنا نداره که ما خواهم به اونجا برسیم. بله کسی که اگر جنانش سنخیت رو قبول داشته باشه با این برهان استفاده شد وحدت وجود موجود، وگر نه خیر اونم ما قبول نداریم، دلیلم ارائه دادیم. خب
چه میان آن دو مباینت ذاتی وجود دارد؟ محدود بودن خدا زمانی لازم می آید که غیر او وجودی از سنخ همین وجود داشته باشد. این دو موجود مسانخ باشد که عین نور ازلی و ابدی است و در زمان و مکانی به دور از او بوده باشد. اما شیئی که ذاتش بسته بدان است و در کمال و بقاش بدان نیازمند می باشد و او به ظاهر و باطن آن احاطه دارد و نیز در میان نبودن بینونت به جدائی میان آن و او همگی حاکی از این است که وجود خدا موجود محدود بودن که وجود خدا موجب محدود بودن اوصاف مقام کبریاییش نیست.
ببینید اینها اون نکته ای که اول شما اشاره فرمودید، اگه خدا یک طرف باشه مخلوقم یک طرف باشه این مرز چی کار بکنه؟ لذا میگن تباین ازلی باطل. یعنی خدا یه طرف باشه مخلوق اون طرف باشه، نه اصلا اینطوری نیستش که. یا میگن که خدا یه زمان داره زمانش، اینا یه زمان دارن، اصلا یه زمان خدا عمرش بیشتره مثلا فرض کن. اینا حرفای باطلیه. اگه حرفا باشه، اگه مراد تباین باشه، این اشتباهه، چون بالاخره خدا یه طرف اون طرف، باید مرز اینجا در نظر میگیری. نه، تباینی که میگن اولا خدا جا نداره، از این مکان باشه، خدا زمانی نیست، خدا مکانی نیست. این مقدمه. نکته دوم، تباینی که گفته میشه از حیث ذاته، یعنی او یه ذاته، مخلوقات ذاته، او این وجوبه، او این قناعه، هیچ گونه حدی در اون راه نداره، در خصوص مخلوقات همین ها راه داره. لذا خب او بود و چیزی نبود، بعد خلق بکنه، فعل او چطور میشه خودشو حد بخواد بزنه؟ بعد فعل او هستش، سنخ او نیستش، فعل او هستش. سنخ او باشه، سنخ او وجوب به ذاته، فعل او که هستش، فعل او وجوب به ذات نیست، و اراده و مشیت خود خلق میکنه، ایجاد میکنه. چیزی هم خلق میشه که محدوده، به تعبیر مخلوقه، مصنوعه، حادثه، نیازمنده، محتاج، فقیره. لذا انتم الفقراء الى الله والله غني الحمید، ما فقیریم و غنیه. بین غنی و فقیر چه سنخیتیه؟ بین غنی و فقیر چه سنخیه؟ لیس کمثله شی، نیست مثل او شیه. آیا مثلیت، بالاترین مثلیت در همون حقیقت وجود دیگه؟ مثل شد دیگه، مثل او شد در همون حقیقت وجود نیست. و وقتی چنین نباشه، این پروژه سنخی جمع میشه. پروژه سنخی رو که قبول نکنیم، نمیتونه طرف قائل به وحدت وجود و موجود رو این پروژه اثبات بکنه به بله. اگر چنانچه حصر عقلی باشه، یعنی یا سنخیت یا عینیت، با نقد یک طرف، یه طرف اثبات میشه. بله. اما اینجا حصر عقلی بین وحدت تشکیکی و سنخی با وحدت وجود و موجود نیست. بحث تباین اونجا مطرحه. بعد از اینجا اول باید تکلیف اون تباینه مشخص بشه. تا تکلیف اون تباینه مشخص نشه، شما نمیتونی با نقد وحدت سنخی بخواد به وحدت وجود و موجود و اطلاقی برسی. خب بقیهشو بخونید.
توضیح این پاسخ به دیگر سخن چنین است: اینکه موجود در عرصه تحقق حقیقتی واحد داشته باشد. اینکه موجود در عرصه تحقق حقیقتی واحد داشته باشد و موجودی واحد باشد محال است. بلکه موجود دو سنخ متباین و دو حقیقت مختلف دارد. یکی از دو سنخ همان متحقق به ذات، متحقق به ذات مستقل خود است در ذاتش.
درست.
شی به حقیقت شیئیت و واقعیت و نور حقیقی ازلی و ابدی که یک ذات داشته باشد عین جمیع کمالات است و در علم و حیات و قدرت و نظائر آن بی هیچ ترکیب و مانندی برای آن و بی هیچ دوم و همتایی.
لذا در مورد ذات ربوبیت ما تعبیر به شیء هم میکنیم.
بله.
ولی تو روایات اومده شیء لاک الاشیا. شیء لاک الاشیا. شیء یعنی هر چیزی که موجودیت داره، هر چیزی که خارجیت داره. خدا خارجیت داره، خلق هم خارجیت داره. اما خالقی خارجیت خدا غیر از خارجیت مخلوقات.
درست.
سنخ اون نیست. شیء اون لا کل اشیا.
درست. چون بقولا این لا کل اشیا بودن در ذات شیئه. رضا
چون شیئیت او شیئیتی که هیچ گونه حد و حدودی توش راه نداره. شیئیت او علم عین علم عین قدرت، هیچ گونه ترکبی درش راه نداره. در مورد خلق بحثه، آیا علم ما عین ذات ماست؟ حالا اتحاد علم و عالم و معلوم جمعی نپذیرفتن، مثل مشاه تباین بین علم و عالم و معلوم. علم ما شدت و ضعف پیدا میکنه، قدرت ما شدت و ضعف پیدا میکنه. نمیتونم کاری میکنم قدرتم زیاد بشه، یا بیماری میگن قدرتم کم میشه. پس آیا قدرت من عین ذاتیت منه؟ اما در مورد خدا قدرتش عین ذاتش.
بعد حالا اینو یعنی تا اینجا استفاده میکنیم که هر مرزی مستلزم محدودیت طرفین نیست. یعنی کبرای کلی
مرز بین دو شیء مسانه.
مسانه
مثل همون قطره و آب اقیانوس.
درسته. چون در این شکی نیست که بین خالق و مخلوق مرزه.
قطعا. حجابه.
ولی این
حجاب
مرز...
هم حجاب بینونت ازلی نیستش که یه طرف باشه یه طرف باشه، یه دیوار یه مرزی بین اینا باشه.
درست.
نه بین اینها نیست.
درست.
چنین باشه چرا؟ این نقصه، خدا رو محدود میکنه. اما مرز بودنش، حجاب بودنش به این که اصلا این سن خونیسته، سن خونیسته، او خالق ما، مخلوق او، واجبه به ذات ما، ممکنون وجودی ما، بلغیرین به او هستیم.
درست.
او غنیه ما فقیریم. وجودمون چی؟ وجود و عین وجوده به ذات مال ما نه، یعنی وجود خود مسانق هم نیستیم، فقط حجاب به همینه. حجاب لذا هیچ وقتی مرزا هم شکسته نمیشه.
نه.
هیچ مخلوق خالق نمیشه.
درست.
این که گفته میشه آره ریاضت بکش کار بکن، فانیه در اون مندک که در ذات او باشه، خود او باشه، این حرفاییه که هیچ وقت این با ام الغذایا ناسازگاره، با اجتماع نقیزه ناسازگاره، به خاطری که مخلوق یعنی محدود، نبوده بود شده، ایجاد شده. حالا این چیزی که نبوده بود شده بخواد او بشه، نامحدود بشه، اصلا نمیشه. مثل این مونه گاهی وقتا میگن خدا میتونه خودشو نابود بکنه؟
درست.
میتونه نمیتونه؟ میگیم آقا اگه بگیم نمیتونه میگه آقا محدودش کردی. میگه میتونه، خیلی مثلا میگه آقا سوالت اشتباهه.
درست.
خدا حقیقتیه که به خوده، ای بخواد معدوم بشه و چیزی که به خوده
نیازمند
میشه، بارکالله، میشه باید نیازمند به یه علتی داره. یا خودش اون وجوبه به ذاتش میره زیر سوال. حالا اگه مخلوق بخواد او بشه، فانیه در او بشه، خود او بشه، تشخصش رو از دست بده، مندک که در او ذات بشه، میدونیم اینه جیده محدود بشه، نامحدود نمیشه، ناسازگاره با اجتماع نقیزه، ناسازگاره، لازه عقلی جور در نمیاد، ولی میجانه گرده.
پس اگر دو تا موجود داریم، این دو تا موجود برابر هم باشن، مرز بینشون مستلزم محدودیت.
قطعا نمیتونه.
ولی اگر یکی برتر باشه،
این دیگه برتر یعنی نه که مثلا اونم سنخی باشه، هم سنخ هم باشه، مثلا عقل اول خدا، عقل دوم، نه مثلا هیچ گونه سنخیتی نباید داشته باشه. تو ایجاد
یعنی برتریت تام باشه. آه. برتریت ناقص نباشه، یعنی حتی... از هر جهت برتر.
حتی در مورد موجودیتش هم که حرف میزنیم، ما میگیم که یعنی چی؟ این عدم نیست.
درست.
حتی موجود... نه که بدن موجودیت او سنخیت داره با موجودیت. آه. ما نه میگه در عدم نبودن، در طرد عدم، در طارد العدم اشتراک معنویه.
درست.
در حقیقت ابدو دوزا بعضی ها قائل شدن که حتی ما قائل به اشتراک لفظیم گفتن.
درست.
حقیقت لفظن میگه موجودم، الله موجودم، الخلق موجودم. بعضی گفتن نه آقا گیر نداره، منتها در طرد عدم. عدم نیست، مخلوقات عدم نیستن، خالق هم نیست. این هر دو خارجیت دارن.
درست.
اما هر دو خارجیت دارن لازمش سنخ هم باشن؟ نه.
درست.
نه لازمه نیست سنخ هم باشن، عدم نیستن. مثل این میمونه مثلا میگم که یه آب نبات، شما آب نبات نیستی، منم آب نبات نیستم، در اینکه آب نبات نیستی سنخ. نه، یه چیز رو ترد کردی، یه چیز رو تنزیح کردی، گذاشتی کنار. حالا عدم که خارجیت نداره، میخوام بگیم هر دو منشأ اصلا، هر دو خارجیت دارن، چی شد عدم از دو تا ترد بکنی؟ آیا عدم رو که بیای ترد بکنی میشه سنخ هم دیگه. نه
درست.
بله، اگه ما چنانچه وجود رو از بطن و کتم خدا انتزاع کردیم، وجودم از بطن و کتم شما انتزاع کردم، رسیده به حقیقت، درست بود کسی حرف رو نگذد، ما خدا برای ما قابل درک نیستش که بخوام از انتزاع بکنیم. قابل درک یعنی ذات خدا، ذات خدا برای ما قابل درک نیستش اینا. بله وجود خروج از حد تعطیل و تشبیه در ارتباط با خدا هستش، فقط هست یک حقیقت مجهول الکون، حقیقت مجهول الکون و تشبیه. به اون همه روایات متوارده که در مورد خدا خروج از حد تعطیلش نکن، بگو هست، تشبیهش هم نکن، هر گونه تشبیه ولی در حقیقت وجود میشه نوعی تشبیه. لیس کمثله شی، یعنی نیست مثل او شی، تشبیهش هم نکن هیچ. وقتی که نباشه خب مصانقه هم نیستش، هیچ کدوم هم دیگه رو حد نمیزنن. بله
راستا برای اثبات عدم محدودیت خدا لزوما لازمه که بگیم محدودیت زمانیه که دو موجود مصانقه هم باشد، یا نه ما میتونیم مستقل از این مقایسه بین خالق و مخلوق
بله.
اثبات کنیم که واجب الوجود لازم است که لزوماً یعنی محدود نباشه.
بله، اصلا ما کاری به مخلوق نداریم، میگیم اگر چنانچه ذات خدا حد بخوره
بله.
حد زیاد بده، به حد زننده داره،
نیاز به حاد داره.
بله نیاز به حاد داره دقیقا. بله حتما نیاز نیست که توی این وادی ورود پیدا بکنیم بتونیم توی این استدلال کاری بکنیم، نه.
دوم، سنخ دیگری از غیر سنخ پیش گفته است، یعنی چیزی بسته به غیر که ذات آن به این غیر بسته است، و این همان چیزی است که آنچه شیئیتش ذاتی و قائم به نفس خود است مباینت دارد.
بله، او وقتی که حقیقتی که به خوده قائم به ذات، نمیتواند سنخ قائم بالغیر باشه. فقیر نمیتونه سنخ غنی باشه. مسئله فرانتی فراوونه دیگه، تو دعاها تو مسائل وقتی که بررسی میکنه حقیقتی به خود که غنی، فقیر، قدرت، علم، ما چی وقتی تعبیر بکنیم، جاهل، ضعیف، ناقص، محدود و اساساً ببینیم ما خلق اوییم. وقتی خلق رو دختی در نظر میگیریم، بعد چطور میشه این خلقی که بنابرای نصوص دینی نبودیم بود شدیم، بعد دیگه نبودیم بود شدیم فعل او هستیم، بعد بخواد مصانقه با او حقیقتی باشه که او حقیقتی به خود و ازلی و واجب به ذاته. خب بقیهش هم بخونیم.
آن شیء است که از هیچ شیء بسته به غیر گشته است، آن شیء است که از هیچ
یعنی خلق لامن شیء رو تو منظور میکنه. بله، یعنی خلق ایجاد شده، ایجاد شده، صدور نیست.
درسته،
یکی از ذات او تنزل پیدا بکنه نه، ایجاد شده، لامنشه ایجاد شده. یه خلق منشه داریم، یعنی چیزی از چیزی ایجاد میشه، یه خلق منلاشه داریم، یعنی عدم انقلاب به وجود میاد، وجود میگه محال، عدم که چیزی نیست که بخواد. یه خلق لامنشه داریم، یه خلق بیواسطه. یعنی در حقیقت میشه که ما خلق دو جور داریم، یه خلق با واسطه داریم، یه خلق بی واسطه داریم. خلق با واسطه یا واسطه وجوده یا عدمه. اگه وجود باشه میشه خلق منشه، اگه عدم باشه میشه خلق منلاشه، یه خلق بی واسطه داریم ایجاد.
درست.
اذا اراد الله ان یکون ان یقول له کن فیکون. خلق ایجادیه.
درست.
و همینطور که ذات خداوند برای من قابل فهم نیست، خلقش هم نیست واقعا. خلق خدا چطور میشه؟ من گاهی وقتا مثال اینطوری میزنم، مثال میزنم که میگم گاهی وقتا تو ذهن ما یهو میخوای که یک صندلی پرنده تصور بکنی، یهو ایجاد، حالا نابودش میکنی. ماده داری اینجا، یه ماده ای رو تغییر دادی، خلق منشأ بوده، ایجاد میکنی خودت، معدومش میکنی، حالا که مثلا لحاظ علمی بگن که بله این خلق منشه بوده بگن، ولی میخوام میگم تشبیه بکنم که خلق لا منشه یهو ایجاد میکنی، بعد چیکار میکنی؟ معدومش میکنی. وقتی قیامت میشه کل شیء حاله، کل شیء فان، فانی میشه. حتی که تو حدیثی هستش که در نهج البلاغه و فرمایشات از تعمیر همه چی معدوم میشه الا وجه او، ذات او. حالا مثلا در حال بخون
آن شیء است که از هیچ شیء بسته به غیر گشته، شیء بسته به غیر گشته است و از آن حیث که از هیچ آمده، نه از این غیر و نه از چیز دیگر، نه ترشح کرده و نه تنزل یافته. و از آن نظر که نبوده و سپس هستی یافته، حادث است به حدوث حقیقی و ذاتی، و آنچه چنین باشد مباینه با ذات ازلی است. و از آن نظر که ذاتن تاریک است، چون این شیئی یک بار با نور، با نور علم پرتو میگیرد و بار دیگر به تاریکی پیشین خود باز میگردد و باز پرتو میگیرد و به همین ترتیب. بله. این ملاحظه که آوردیم حاکی از آن است که ارزشمندترین سنخ دوم همان ذات انسانی است. ما خیش را نیست چنین میابیم. ما میخوابیم و در خواب چیزی احساس نمی کنیم و سپس بیدار میشویم، بیهوش میشویم و سپس به هوش میاییم. آنچه را میدانستیم فراموش میکنیم و سپس به خاطر میآوریم. پس آگاهی ما بسته به برخورداری ما از نور علم است و جهل ما بسته به از دست دادن آن. اگرچه چگونگی این برخورداری و عدم برخورداری را نمیدانیم، آشکار است که آنچه که ذاتن تاریک است با نور ذاتی مباین است و از آن گذشته کثرت، اختلاف و ترکیب و پذیرش عوارض احساس شونده به وسیله حواس ظاهر و باطن در همین سنخ دوم جای میگیرد و روشن خواهد بود آنچه از سنخ دوم باشد، هرچه هم به علم و کمال درش یابد، باز هم نخواهد توانست در عرصه سنخ نخست مطرح شود.
یک بخش اینجا مطرح، حالا بخونیم کجایی من؟
چنانچه نمیتواند مشابه آن باشد.
خب یه بحثی در اینجا اشاره شده، حالا مربوطه به بحث ما نیست. در نگاه آیت الله مروارید این که این چیزهایی که ما یاد میگیریم، این علوم حصولی که هستش، اینها رو ایشون علم نمیدونه، اینها رو معلوم میدونه، معلوم رو به نور علم میدونه که اون نور علم هم غیر نفس میدونه، یه مبنایی دارن و در جای خودش نیاز داره توضیح داده بشه و همه چی رو به برکت نور علم میدونن، دانایی و مسائل مختلف، فهم و درک و اینها. اما خب انسان میابه، همینطور که گفتم، در حالات مختلف میبینه، بعضی وقتا سالمه، بعضی وقتا مریض میشه، بعضی وقتا علمش زیادتر میشه، بعضی وقتا فراموشی دست میشه، معلومات اسم خودش هم یادش میده، بعضی وقتا قویه، یه بیمار میشه، پیر میشه، ضعیف میشه. حالتهای مختلفی که هستش، نقص و عجز و اینا، میخواد همه اینا تأکید باشه بر غیر مسانخ بودن این حقیقت با ذات ربوبیت، که اینها از اینها استفاده میشه. همه اینها حالتهای مختلف حدوثه، حدوث نه در اصل وجودمون ها، در حتی همین حالاتی که ما حالا 40 سال 50 سال پیش به دنیا که اومدیم، همین 40-50 سال هم یه شکل نیستیم، همین هم متغیریم، میبینیم کور میشه طرف نمیبینه. شنوایی شدت و ضعف پیدا میکنه. ذائقه شدت و ضعف پیدا میکنه. قوت بساوایی لامسه شدت و ضعف پیدا میکنه. تمام این تغییرات رو مطرح میکنه. تمام اینها نشان دهنده حدوثه. در مناظره ای هم که بین حضرت صادق و ابن ابوالحجاج خیلی آقا مانور دادن تو این مسئله که یه چیزهایی که در وجود خودش طرف درک میکنه که آقا تغییراتی هستش، تحولاتی هستش. خب
باز استاد نهایتا مثلا دو موجود متناقض ما در نظر بگیریم با دو موجود متضاد. دو موجود متناقض،
دو موجود متناقض یعنی چی؟ ببینیم تر تناقض بین وجود عدم دیگه. آره
درست. چون بالاخره او طرف تناقض خب عدم مطلق که نیست، چون اگر عدم مطلق باشه اصلا لا یخبر و انه، یعنی یه موجودیت مایی داره
قطعا هست.
آره.
اما مجهول الکنه.
درسته،
مجهول الکنه، برای ما قابل درک نیست.
یعنی به اصطلاح ظاهرا موجودیت مفهومی فقط داره،
فطری هم هست. فطری یعنی خداوند معرفت خودش رو در وجود انسان‌ها قرار داد.
درست.
این فطرت همگانیه، همه جایی، محو نشدنی در وجود همه قرار داد. گفتم مستور میشه در بعثا و ذرا یا با تذکر از آیات قرآن احادیث تذکر داده به اون معرفت.
درست.
از معرفت رو به عنوان صنع خدا دونستن. معرفت نیست که تو بری دنبالش، معرفت اعطاییه.
درست.
که اینا رو انشالله موقعیتی میشه در معرفت فطری بیان میکنیم. اما آیا واقعا بطن و کتم و حقیقت رو ما نمیتونیم درک بکنیم؟ نمیتونیم، چون با هر ابزاری که داریم باز محدودیت داره، با عقلمون نمیتونیم به حقیقت برسیم. نمیتونیم، با یک چیز محدود نمیشه درک نامحدود کرد. زامه گفتن ده، ولی فقط با این عقل میتونیم چیکار بکنیم؟ خروج از حد تعطیل و تشبیه. تعطیلش نمیکنیم، نمیتونیم بکنیم. ادله ای داریم، لحاظ عقلی یا معرفت عقلی دارم عرض میکنم، اگه نه معرفت فطری که خداوند معرفت به خودشو داده. حالا غیر از معرفت فطری که یک امر ثبوتی، اثبات میخوام بکنیم، برهان میخوام ارائه بدیم، با این به اینجا میرسیم که هست، حقیقتی هست. پس خروج شد از حد تعطیل، تعطیلش نمیکنه شیئون. حالا با توجه به اون حقیقتی که از قائم به خوده و اینو امر عقلی رسیدیم، شبیه مخلوقات هم نیست. شبیه یعنی بعد میشه خروج از حد تشبیه. لذا معرفت عقلی نهایتش خروج از حد تعطیل و تشبیه. به همین اندازه خدا رو تنزیه بکنی، هست، تعطیلش نکنی، تنزیهش بکنی.
بعد اصلا اینطور میشه گفت که اگر یه متناقضینی داشته باشیم، بین این متناقضین مرز هست، اما این مرز مستلزم محدودیت نیست.
بین متناقضه مرز ذهنیه.
درسته، چون ذهنی
خارجی نیستش،
چون خارجی این طرفش عدمه.
بله.
و اون هیچ وقت عدم به وجود مرز نمیزنه.
دقیقا،
چون عدم چیزی نیست اصلا.
بله. لذا متناقضه اینو وقتی بخوام در خارج مطرح بکنی مرزی نیست، بخاطر که چیزی نیست، ساده به انتفاع موضوعه.
الان مثلا بین خدا و خلق ظاهرا تناقضه، چون یه چیز نمیتونه هم خدا باشه هم خلق، نمیتونه هم خدا باشه هم خلق.
خب اینا رو گفتم مثل؟ که حتی دو شیئی هم که موجودن مسانخ هم نیستن، میتونین هر کدوم نسبت به خودش بحث نقیضین رو مطرح بکنین. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا ذات ربوبیت وجوب وجود داره.
درست.
مخلوقات عدم وجوب وجود دارن، او وجوب وجود به خدا گردنی. حالا عدم وجوب وجود رو مطرح کردی، بین وجوب و وجود و عدم وجود و وجود شد تناقض. یه نگاهه، یه نگاهه. یکی دیگه ذات ربوبیت وقتی میکنی واجب الوجود به ذاته.
درست.
مخلوقات واجب الوجود بالغیرن، بین واجب الوجود به ذات و بالغیر سنخیتی نیست.
درست.
یعنی نگاه وجودی. آره، یعنی یه جور دیگه ذات ربوبیت واجب الوجود به ذات ربوبیت قائم به ذاته، مخلوقات عدم قائم به ذاتی رو دارن، بین قائم به ذات و عدم قائم به ذات سنخیتی نیست.
درسته.
یا قائم به ذات قائم بالغیر سنخیت نیست، قائم به ذات و عدم قائم به ذات، یا مخلوقات قائم به غیرن. ذات ربوبیت اگه قائم به غیر در نظر بگی، بین ما میگیم مخلوقات قائم به غیره، ذات ربوبیت عدم قائمه به غیر رو داره.
درسته.
بین قائمه به غیر و عدم قائمه به غیر سنخیت نیست. میتونی از ناحیه مخلوق هم یه استدلال مطرح بکنی.
درسته.
خب بخونیم تمومش کنیم.
پیشتر فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در دعای صباح یادآور میشویم، یادآور شدیم.
دعای سمات زالن اونجا چی گفته؟
اینجا نوشته صباح.
ممکن حالا بله.
و تنزه عن مجانست مخلوقات.
یا من تنزه من مجانست. از این عبارت ها زیاد داریم. ات خدایی که از هر جنسی با مخلوقاتش منزهه. جنسی جنس مشترک نداره.
درست.
جنس یعنی ذات مشترک، حقیقت مشترک، سنخ مشترک نداره.
درست.
بله در فرمایشاته که میگه که یا من تنزه ان مجانست مخلوقاته. این حقیقتی که منزه ای که جنس مخلوق باشه.
درست.
سنخ مخلوق باشه. خب اگه سنخ در حقیقت وجود باشه این ببینیم که ناسازه. خب میخوان تا اینجا چیز کنیم، باید ادامه بحث رو یک جلسه دیگه در چند صفحه باز توضیح دادن نکات قابل تحمل.
خیلی
ممنون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.